أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء مدارها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هفتمين نظريه که در زمینه حقیقت وزن ارائه شده، نظریه اقتران شرطی است، متعلق به شهید صدر که در سلسله دروس اصولیشون مطرح کردن و شاگردانشون از جمله در بروسون فی علم الاصول گزارش شده. اجمال این نظریه عبارت از این است که خداوند متعال احساس چیزی را سبب انتقال صورت آن به ذهن قرار داد. چون در واقع سه تا قانون رو که یکی رو تحت عنوان قانون اول تعبیر میکنه و دو قانون دیگر رو به عنوان دو قانون ثانوی نامگذاری میکنه، بیان میکنه و بعد از بیان این سه قانون میاد موضوع وضع و کاربرد لفظ رو هم بر این تطبیق میکنه بر این سه قانون. قانون اول این که قد جعل من الاحساس به شیء سببا فی انتقال الذهن الى صورته. خدا متعال احساس چیزی را سبب انتقال ذهن به صورت آن شیء قرار داده، حالا گاه به حس بینایی چیزی را آدم حس میکنه صورت او به ذهنش منتقل میشه، گاه ممکنه به شنوایی چیزی رو میشنوه و احیانا صورت به ذهن منتقل میشه و یا دیگر حواس. شما میفرمودین در واقع انتقال ذهنی به چیزی یه نوع استجابت طبیعی برای احساسه، جواب احساس رو ذهن میدهد. این کاملا تکوینی است، این یه قانون تکوینی است. دو قانون دیگه هم وجود داره در حیات انسان که اونها رو قانونین تکوینیین ثانویین قلم داد میکنه. یکی این که وقتی مشابهی رو میبینه از اون باز ذهن صورت شیء رو دریافت میکنه. مثلا وقتی عکس شیر رو روی کاغذ میبینه، این که شیر نیست، اما از این نقاشی منتقل میشه به صورت اسد واقعی. این هم باز یه قانون. قانون دوم این که از طریق چیزی که به اون صورت نزدیکه یا به اون شیء نزدیکه، یک اقترانی با اون شیء داره، نیز منتقل میشه به صورت. مثلا وقتی صدای شیر رو یک نفر تقلید میکنه، از صدای این آقا منتقل میشه به صدای شیر، دوباره از صدای شیر منتقل میشه چون ملازمه با خود شیره به وجود شیر. پس ما اینجا سه تا قانون داریم، یک قانون کلی و اون این که خداوند تعال احساس چیزی رو سبب انتقال ذهن به صورت اون چیز قرار داده. وقتی شما به فرض بفرمید که صدای چیزی رو میشنوید، با حس مسمعی شنوایی، از این منتقل میشید به صورت ها. دوم، به تعبیر دیگر قانون اول از دو قانون دوم، دو قانون ثانوی، این که وقتی مشابهش رو هم حس میکنه انسان، میتونه منتقلش از اون مشابه به اون شی. مثل اینکه به جای اینکه خود شیر رو دیده باشه که صورتش رو حضور حاضر کنه در ذهن، نقش شیر رو اگر دیده باشه باز به اسد منتقل میشه. این هم قانون دیگر. قانون سوم که قانون دوم از دو قانون ثانوی است، این که از چیزایی که یک اقترانی دارن با اون شی هم به اون شی منتقل میشه. مثلا فرض بفرمید که یک کسی همواره کسی رو با کسی میبیند، همواره دو نفر رو با هم دیده بوده، حالا هر یک از اینا رو میبینه، چون این دو تا با هم مقترن بودن، به اون دیگری هم منتقل میشه. یا اینکه یک واقعی رو با چیزی حس کرده بار اول و یه اقترانی بین اون واقعی و اون چیز تو ذهنشه، مثل اینکه وارد شهر خاصی شده، اونجا وبا رائج بوده بسیار شدید، خودش هم مبتلا شده، ولذا هر موقع که اسم اون شهر رو بیارن یاد وبا میفته، یا احیانا وبا رو بگن یاد اون شهر هم میفته. به دلیل اقتران هم آدم منتقل میشه. این سه تا قانون شون میفرماد که ما در مسئله وضع هم در همین چارچوب باید مسئله رو تبیین و تحلیل بکنیم. انسان از همین سه قانون طبیعی الگوگیری میکنه در مسئله وزن. یه توضیحی اضافه تر بدم بر اون دو تا مثالی که زدم. چون میفرماد که این اقتران و اشارات، گاه اقتران و اشارات باید به نحوی باشد که این اثر رو داشته باشه، یعنی باید در واقع یک اقتران مرکز و مترسخی باشه، رسوخ کنه. حالا این رسوخ یکی از دو شکل اتفاق میفته، یا بر اثر مثلا کثرت تقرر اقتران در بیرون در قبال حس او، پیوسته همینی میبینه، این که گفتیم دو نفر همیشه با هم میبینه، این در واقع به خاطر کثرت احساس اقتران از یکی به دیگری همیشه منتقل میشه، و این کثرت اقتران و کثرت احساس اقترانی اینها باعث شده که این رابطه برقرار شه و این آقا از یکی به دیگری بعدا منتقل شه. این در واقع عامل کمیه. میگه گاهی هم هست که کثرت و کمیت تأثیر نداشته، بلکه کیفیت تأثیر داشته. مثل اون قضیه وبا که چون بیماری بسیار بدیه، این آقام یه بار دیده که وبا آمده و توی شهری، اما خیلی در اون قضیه رنج کشیده مثلا، خاطر شدت یعنی کیفیت سبب شد این تو ذهنش بمونه، این اختلال در ذهنش برقرار شد. بعدا میگه که در مسئله لفظ هم همین الگو و فرایند مطرحه. انسان اینجوریست که استجابات ذهنیش رو مطابق همین قوانین سگانه انجام میده. اینکه گفتیم با احساس به صورت چیزی منتقل میشود انسانی قانون. دومی که گفتیم از مشابه چیزی نیز به شی منتقل میشه، مثل نقاشی که از او به خود شیر منتقل میشه، صورت شیر در ذهنش حضور پیدا میکنه. قانون سرق گاه از مقترنش که به نحوی شرطی شده، به تعبیرشون در زبانشناسی جدید میگن منبه شرطی، التفاتگر شرطی، چون همواره او آقا رو با او دیده همیشه میگه شرطی شده. این تو حیوانات هم هست. این سه قانون میگه، این سه قانون در لفظم، در وضعم، وضع الفاظ در قلم معانی هم میشود تصویر کرد. انسان این قوانین رو در مقام تعبیر از مقصود خود و نقلش به ذهن مخاطب نیز استفاده میکنه. ولی انسان تحدث استجابات ذهنیه وفق هذه القوانین الثلاثه و قد حاول الانسان ان يستفيد من القانونين التكوينين الثانويين في مقام التعبير في مقصوده و نقله الى ذهن مخاطبه. بشر این کارو میکنه که میاد از این دو قانون ثانوی که گفتیم که از مشابه میشود منتقل شد یا از متقارن، از مقترن، این دو قانون، این دو قانون در مقام ادای مقصودش و انتقال مراد ذهنیش به مخاطبم استفاده میکنه. چطور؟ در ارتباط با قانون اول مثلا میاد یه سری اشارات تعبیری و تصویری رو، علائم رو جعل میکنه و با کاربرد و استخدام اون علائم و اشارات مقصودش رو منتقل میکنه. مانند این که میاد مثلا فرض بفرمید رنگی رو تعریف میکنه که رنگ حکایت از خطر داشته باشه، مثلا رنگ قرمز، و این در واقع رنگ رو به خاطر مشابهتی به معنای خطر اخذ میکنه. مشابهتش به چیه؟ به این است که رنگ قرمز با خون همرنگه و در خطر همواره مثلا اتفاقی میفته، خون ریخته میشه، انسانی کشته میشه. از این گویی از این تشابه بین خطر که موجب خون ریزی میشود و این رنگ که هم رنگ خون است استفاده میکنه، اینو علامت قرار میده و از این منتقل میشه. و یا مثلا در لفظ هم همینجور از لفظ استفاده میکنه. اوائل احیانا انسان از الفاظی استفاده میکرده که به طبیعت نزدیکتر بوده، در بازگویی یک شیعی کلمه ای رو و اصواتی رو تنظیم کرده بوده، به کار میبرده که اون اصوات یادآور اون شیعه و مثلا صدای گوسفند رو در میورده وقتی میخواسته بگه گوسفند. فرض کنید از این در واقع شباهت استفاده میکرده، یا نقاشی اون شیء رو به جای خط نقاشی میکرده، اون شیء رو از این تشابه استفاده میکرده در انتقال. الفاظ هم بسیاریش اینجوری هستن. این همون قانون اول از دو قانون ثانوی است که از مشابهت استفاده کنیم برای ایجاد تصویر، صورت ذهنی شیء رو حاضر کنیم، به این ترتیب او رو متوجه مقصود خودمون کرده باشیم. دیگر کاری که میکنه از اقتران خارجی، از اقتران اشتراطی خارجی استفاده میکنه. میاد لفظی رو، صوتی رو مثلا مقترن و مشروط به یه معنای مخصوص میکنه، میگه این صوت که گفته شد این مراده. و چندین بار، ده ها بار وقتی میخواد یه چیزی رو بهش اشاره کنی این صوتو بیان میکنه. از کلمه ه و سین و نون کلمه حسن رو مثلا میسازه و بارها این سه حرف رو که اصفاتی رو تولید میکنن ادا میکنه در اشاره به اون فرد. بر اثر این تکرار و کثرت استعمال این اصوات در ادای اون آقا که اسمش حسن آقاست، دیگه بعد از این تو حسن گفته میشه معاوضن خطور میکنه، یه اقترانی برقرار میشه بین این صوت و اون آقا. این به اصطلاح عبارت از همون فرایند وعظ، یعنی وعظ یعنی همینجوری. وعظ عبارت است از اینکه انسان با الگوگیری از اون سه قانون تکوینی بیاد در الفاظ این سببیت رو ایجاد کنه که وقتی ادا میشوند صورت ذهنی اون شیئی که مسمای این کلمه و اسم قلم داد میشه در ذهن مخاطب حاضر شه. این میشه نظریه اقتران شرطی که واژگان بر اثر کثرت استعمال و احیانا یا شدت استعمال که یک الغه ای را این شدت سبب میشه، واژگان رو در خلال معانی قرار میده و یک سببیتی و استتباعی بین صوت مخصوص با معنای مخصوص برقرار میشه. این میشه وضع. و این وضع طبیعی است، تکوینی است، اعتباری نیست. اون قوانین ثلاثه تکوینی بودن. این حالت هم که این لفظ در قبال این معنا قرار گرفته، این اصوات در ادای اون شی، در ادای اون شی به تولید میشه، این یه اثر طبیعی داره، تکوینی داره، یک استتباع طبعیت تکوینی رو سبب میشه. پس بنابراین به نظریشون، نظریشون در دسته نظریه هایی که وضع را تکوینی میانگارد قرار میگیره. و بعد میاد به اصطلاح جمع‌بندی میکنه و در جمع‌بندی یک ویژگی ها به تعبیر خودش ممیزاتی رو برای نظریه خودش بیان میکنه. ویژگی های نظریه و دستاورد های نظریهش، میگه ما اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم بگیم این نظریه ما به اصطلاح چه ویژگی هایی داره و چه دستاورد هایی داره، اینها میشه فرمود و فیزه و هذا تحلیل لحقیقت الوضع تتضح الامور التالیه. اینا روشن میشه. ان الوضع لیس مجعولا، جعلی و اعتباری نیست. لیس مجعولا من المجعولات الانشائیه و الاعتباریه، اعتباری محض و انشائی محض نیست. که تملیک به عوض المجعول فی باب البی مثلا، مثل تملیک در قبال مجعول با عوض اعتباری، یه پولی رو که دولت و حاکم آمده در واقع عوض مجعول قرار داده، گفته این کاغذ بعد از این 1000 تومان ارزش داره، 10000 تومان ارزش داره، اینو میدید شما یه چیز دریافت میکنید. اینجوری نیست، این اعتبار محضه. اینجا برای گذران امور انسان اجتماعی گفتن آقا این کاغذ این خاصیت رو بعد از این داشته باشد، اینو جعل کردن، ارزش ذاتی نداره. و اینما هو امر تکوینی یون یتمثل فی اشارات یا اشارات مخصوص بین اللفظ و معنى المحقق لصغرى قانون الاستجابة الشرطية الذي هو قانون طبيعي. این یه امر تکوینیه که بروز میکنه در اشارات مخصوص، در اون اقتران شرطی خاصی که بین لفظ و معنا برقرار شده. وقتی این لفظ و این اصوات تولید شه اون معنا به ذهن خطور کنه. این در واقع یکی از مصادیق و صغریات اون قانون استجابت شرطی است که گفتیم وقتی از چیزی مقترن با چیزی شد، اون که ادا می شود اون چیز هم خطور می کند. از این قانون اشتراط اقترانی در واقع استفاده می کنیم. وقت یو سختم الانشاء لایجاد ها در اشتراط می گه. البته ما قبول داریم که گاهی ما به صورت انشائی این اشراط رو ایجاد میکنیم، کما فی الوضع تعیینی، در وضع تعیینی به صورت در واقع انشائیه و به صورت اعتباری این کار میکنیم. یعنی یه بار میام میگیم آقا این واژه رو، واژه رایانه رو من قرار میدم بر این دستگاه، این انشائه، تکوین نیست. اما این انشائه یه آثاری داره، اثرش تکوینی است. ولکن هذا لا یعنی ان الاشراط هو المنشأ. تصور نکنیم این اشراط منشأه، بل نفس الانشاء به محاولیت عملیتون تکوینیتون تصدر خارجن یحقق الاشراط المطلوب، بلکه خود این انشاء کردن که یه فعل تکوینی، چون من میگویم این واژه رایانه رو در قبال این دستگاه قرار دادم و به صورت تعیینی این کار رو انجام میدم، این در خارج اتفاق افتاد و باعث ایجاد این اشراط شد که وقتی کلمه رایانه گفته شه اقتران به وجود اومد، این دستگاه به ذهن خطور کنه، این اشراط رو من با انشاء هم پدید آوردم. با این تبیین ایشون میفرماد که پس بنابراین عمل وضع تکوینی است، چون بعدا ما اینا رو نقد خواهیم کرد به خاطر بسپرید، چون من در خارج این عمل تکوینی رو انجام میدم که این لفظ رو که مجموعی از اسمات است در قبال این شی که اسمش دستگاه مثلا کامپیوتر قرار میدم و اقترانی برقرار میشود بر اثر جعل تعیینی من، که وقتی میگم رایانه شما به ذهنتون میرسه رایانه رو بده من، میدونی چی باید بدید، این برقرار میشه. پس این تکوینی است. خب یکی اشکال از جمله وارد همینه. خب پس من کل احکام وضعی اعتبارات به اصطلاح عقود میشن تکوینی. بله اشکال وارد. نکته دومی که شما میگه از نظری ما به دست میاد این که این دلالت التي تتحقق بالوضع دلالتون تصوریتون دائما. چون میگن این دلالت تصوریست یا تصدیقیست که از لفظ به معنا ما منتقل میشیم. مرمای خوی هم همینو فرموده که دلالت تصوریست، چون استنادی میکنه تو بحث نخواهیم کرد در قبال مرحوم میرزا استادش. میفرماد این دلالت التي تتحقق بالوضع دلالتون تصوریتون دائما و لحاظ الله فرق فی انتقال السامع الى المعنا بین ان یسمعه من لافظ ذی شعور او من جهت غیر شاعره کل جدار. میگه این دلالت تصوریه، شاهدش اینه که این لفظ را اگر بشنو به کسی حالا میخواد از یک زیشعوری شنیده باشد که امکان داره اون نیت داشته باشه و امکان تصویر تصدیق هم هست، یا از غیر زیشعور، یه وقت از آقای حسن میشنود رایانه رو بیار، یه وقت ضبط شده از یه فیزیک این صدا در میاد، اون تصویره در ذهن ما خلق میشه، یعنی دلالت اتفاق میفته. پس بنابراین این تصوریست دلالت. بعد یه بحث خوبی رو که ایشون مطرح میکنه، میگه من به شما بگم که بین دلالت محضه با دلالت کاشفه فرق است. دلالت کاشفه علاوه بر ایجاد اسوات یه پشوانه هم میخواد، مثلا فرض کنید ظهورات حالیه و سیاقیه، قرائن حالیه و سیاقیه هم میخواد، که وقتی این اسوات تولید شد اگر قرائن حالیه هم بود دلالت میکنه که این معنا فقط دلالت محض نیست، دلالت کاشف اراده هم شده، این استعمال پشتش اراده هم هست. در نتیجه فرق بگذاره بین اون اصواتی که تولید میشه با ضبط، که اگه گفت ضبط گفت رایانه رو بیار، این احساس تکلیف نمیکنه به رایانه رو بیاره. اما وقتی یه زیشعوری گفت و قرائن حالی هم نشون داد که این حکیمه و در مقام به اصطلاح اظهار نظره، وقتی در مقام بیان است باید بری انجام بدی، این دلالت میکنه که پشتش به اصطلاح عملی باید انجام بشه، این کاشف این دلالت. پس دو جور دلالت داریم، دلالت محضه که کاشف نیست و دلالت کاشفه که اون کاشفیت بر نمیگرده به این دلالت از طریق تولید اصوات، بلکه اون کاشفیت مربوط میشه اون قرائن حالیه یا سیاقیه و امثال اینها. بعد اون نظر آقای خویی رو نقل میکنه و عبور میکنه. نکته سومی که شما میخوانم از نظری ما به دست میاد اینه که این دلالت وضعیه که ما داریم میگیم به صرف این که این اقتران برقرار بشود بالفعل نمیشه این دلالت، بلکه برای فعلیت این دلالت وضعیه ما نیازمند به اینیم که مخاطبم اطلاع داشته باشه از این اقتران. اگه بنا بشه یه کسی تو خونش به یه لفظ، بین یک لفظی با یه معنای اقترانی برقرار کنه، بعد بیا تو بازار اون لفظ رو به کار ببره و بازاریان هم که مخاطبان هستن خبر از این اقترانی که آقا تو خونش برقرار کرده ندارن، دلالت فعلی نخواهد بود. حالا چون میگه دلالت بالفعل نیست، در واقع دلالت نیست. یا اگر در بین یه قومی یه عرفی لفظی در قبال معنایی به خاطر کثرت استعمال دلالت پیدا کرده و این اقتران شرطیش به وجود آمده، در بیان قوم دیگه خبر از این اقتران ندارن لفظ اداشه، این دلالت بالفعل نیست. پس اقتران به تنهاییشون میفرماد کافی نیست، بلکه اقتران شرطی لفظ به معنا به اضافه اطلاع مخاطب از این اقتران سبب میشه دلالت فعلی بشود. این مجموع نظریه شهید صدر که معروف به نظریه اقتران شرطی. اما به نظر میاد جای تأملاتی در این نظریه هست که باید یکی یکی اونها رو عرض بکنیم، ان شاء الله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.